آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود بر شما دوستان عزیز و ارجمند، کیومرسیت هستم که در این نشر مجله آیین مدارا شما را همراهی دارم. در هر کجای هستید سیاتو سلامت باشد، اما نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را در پی برنامه ما در تورنمای آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجه هم فراموش نکنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
تاجیکستان در 70 سال پایبرجایی شوروی پیشین با کشور و سازمانهای اسلامی یا مسلمانی ارتباط نداشت. فرو ریختن پایدیوار این حکومت به اصطلاح ابرقدرت در این همکاری ها با کشورها و سازمانهای اسلامی را بروی تاجیکستان باز کرد. حالا تاجیکستان با بیشتر از 20 کشور اسلامی دنیا و همچنین سازمان‌ها و بانک‌های اسلامی همکاری دارد. موضوع همکاری‌های تاجیکستان با سازمان و کشورهای اسلامی را اخیراً فاروخ عمروف، کارشناس امور دینی و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در کتاب خلاصه کرده است. در این شماره مجله آینه مدار ما فاروخ عمروف را به مهمانی دعوت کرده و نخست از او پرسیدیم که همکاری‌های تاجیکستان با کشورها و سازمان‌های اسلامی یا خود جهان اسلام دقیقا از کدام سال آغاز یافته است؟
ما از سالهای 92 عصر گذشته با بدست آمدن استقلالیت آغاز گردیدن و این همکاری ها یکی از نشانه های محض مستقل شدن جمهوری تاجیکستان بود. ولی بعد از استقلالیت آنو طوری که میبینیم پیش از همه جمهوری اسلامی ایران استقلالیت تاجیکستان رو به رسمیت پذیرفت. بعدا آهسته آهسته یعنی کشورهای دیگر اسلامی مسلمانی همکاری ها رو با تاجیکستان گسترش دادن و امروز که شماره مثلا کشورهای مسلمانی با 57 میرسد، ما با بیش از 20 کشور مسلمانی یا رابطه های دیپلماتیک برقرار کرده ایم و اینکه همکاری های رو در سوه های گوناگون راه اندازی کرده تفصیل داده ایم.
هدف از این همکاری های تاجیکستان با سازمان و کشورهای اسلامی یا مسلمانی چی بود؟ از دفاع از حق مسلمان ها، حمایت از کشورهای اسلامی یا اینکه برداشتن فایده مالی؟
یگان عضو کشور سازمان حق ندارد و کارهای داخلی کشور دیگر مسلمانی دخالت و عموماً مسئله یعنی سیستم امنیتی کشورهای مسلمانی در دوره این سازمان مطرح نیست. از این خاطر این سازمان یک سازمان فرهنگی و اقتصادی، بیشتر فرهنگی اقتصادی است و جنبه نظامیش خیلی یعنی ضعیف است، اما در همراهی با مسلمانان با کشورهای مسلمانی سازمان هم میتواند یعنی اقدامات دیپلماتیک رو پیش کند. از قبیل مثلا وقتی که سال 1979 اتحاد شوروی به افغانستان حمله بود، حمله نظامی کرد، سازمان کنفرانس اسلامی تصمیم گرفت که بازی های المپی رو در مسکو تحریم کند و در این بازی های المپی اشتراک نکند. یا اینکه وقتی که ارمنستان با آذربایجان حمله آورد و 20% یعنی مساحت این کشور رو تصرف کرد، در دوره این سازمان یعنی قدنامه های قبول کرده شدن که این اقدامات نظامی رو محکوم میکرد. برای یعنی حل کردن مسئله های امنیتی این سازمان نه با اقدامات نظامی بلکه بیشتر با اقدامات مالیوی و دیپلماتی دست میزند و همه این مسائل رو از طریق دیپلماتی و مالیوی حل میکنند.
آیا اون کشورهای غربی که با تاجیکستان مناسبت خوب دارند و به این کشور کمک مالی بیشتر هم ایراد میکنند، از روابط دوشنبه با کشورهای اسلامی، سازمانهای اسلامی یا مسلمانی تا کجا راحت هستند و تا کجا ناراحت و برخوردشان چگونه بوده است؟
ما وقتی که در دایره یعنی منفعت‌های ملی و دولتی خود عمل میکنیم و اینچنین قوانین بین‌المللی رو در روابط بین‌المللی خود رعایت میکنیم، هم شرق هم غرب و سیاست خارجی ما مناسبتی یعنی یکسان دارد و اینجا تا هنوز از جانب یگان دولت غربی نسبت به تاجیکستان در رابطه با همکاری با کشور ایران یگان اعتراض یعنی سر نزده است.
وقتی قانون مسئولیت والدین در تاجیکستان قبول می شد، سازمان همکاری های اسلامی از مقامات تاجیک خواسته بود تا این طرح قانون امضا نکنند و اون هم به دلیل اون بنده که رفتن تا 18 ساله ها به مسجد را منع می کرد، ولی تاجیکستان به هر حال این قانون را تصویب نمود. آیا چنین برخورد و اظهارات به همکاری های تاجیکستان و سازمان های اسلامی کشورهای اسلامی خلل وارد کرده است یا نه؟
این همون طرح که میبینیم و مناسبت های بین کشور یکون خلل وارد نکرد، چون که اگر ما به این قضایه های دینی و اعتقادی و غیره و قضا دخالت کنیم، در خود ایران هم خیلی مسائل زیاد دارند و ما اگر به این مسائل خردگیری کنیم، اون همکاری های ما در این بعد میتواند متوقف شود.
از میان کشورهای اسلامی در حال حاضر ایران به تاجیکستان توجه بیشتر دارد و از جمله سرمایه گذاران اصلی در برابر روسیه و چین است. تهران با این سرمایه گذاری، با این طرفگیری ها واقعا از دوشنبه چی می خواهد؟
اصلا به نظر من اینجا دو عامل است. یکی عامل فرهنگی، یعنی قرابت فرهنگی و مشترکات تاریخی، و دوم یک عامل گئوستراتژی است، چون که همونطور که ما میدونیم ایران امروز در محاصره کشورهای عربی خلیج فارس و غربی قرار گرفته است و مورد تحریم قرار گرفته است و این روند از سالهای پیش آغاز شده بود و من گمان میکنم که ایران با واسطه آسیای مرکزی، من با واسطه گسترش دادن همکاری با جمهوری همزبان تاجیکستان، میخواهد از بنبست وارد شود، اون که استراتژی خود رو وسیع‌تر کنه و به این وسیله آسیای مرکزی رو همچون یک حلقه همکاری با چین و روسیه استفاده برد. یعنی در صدد تاسیس دادن یک ائتلاف یا که کشورهای شریک استراتژی در سیمای آسیای مرکزی، جمهوری مردمی چین و روسیه است، در مقاومت با آمریکا و کشورهای غربی.
برنامه آیین مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش میشد و حالا ما صحبتمون را با فرخ عمروف، کارشناس امور دینی و کارمند مرکزی تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان ادامه میدهیم. بسیاری ها به این فکرند که مقامات با بمیان کشیدن بحث های کوچک دینداران را در مقابل خودشان قرار دادند. به عنوان کارشناس، آیا از شیوه مناسبت مقامات تاجیکستان با دین و دینداران ما تا کجا راضی هستید؟
محیط دینی ما در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی به مراتب بهتر است. این رو در چندین مثال نشون دادم که اجازه فعالیت سیاسی دادن به یک حزب دینی در سیمای مثلا حزب نهضت اسلامی و تا سالهای اخیر به مراتب زیاد شدن شماره مسجدها، همه اینا دلالت بر آن میکند که مناسبت دولت عموما به طور کل بد نیست، ولی بعضی حالتهای میشوند در جمله که میتوانند محیط دینی تاجیکستان رو خلالدار کنند. از جمله ما که در همسایگی با افغانستان قرار داریم، اینجا در آسیای مرکزی بین پاکستان و هندستان رقابت وجود دارد، از این خاطر وقتی که جمهوری تاجیکستان در مسائل دینی این یا اون تصمیم رادیکالی میگیرد، این پیش از همه برای پیشگیری کردن نفوذ ایدئولوژی های بیگانه است. یعنی تو اینکه محیط اسلامون فهمیش و اندیشه های عنعنوی ما در دایره اسلام خلالدار نشود و اسلام معتدل، یعنی جامعه تاجیک به مثل مثلا اسلام طالبان به یک جریان خطرناک نتنه برای منطقه و تمام جهان تبدیل نیابد.
اما بعضی گروه ها از جمله حزب نهضت اسلامی بارها پیشنهاد کرده است که تاجیکستان باید مدل ترکیه همزیستی دنیوی ها و مذهبی ها را بپذیرد. در این مورد چی فکر دارید؟ آیا تا کجا مدل ترکیه مناسبت مقامات با دینداران به درد ما میخورد؟
هر یک دولت ویژگی خود را دارد و اون مدلی که مثلا امروز در ترکیه وجود دارد، اون مدل خودش در طول قریب 70 سال، زیاده از 70 سال با وجود اومد. همونطور که ما میدونیم اون مدل دو هدف دارد. اصلا اگر اون مدل رو مورد بررسی قرار بدیم، یکم یعنی سازش بین مسلمانان مثلا دنیاوی در خود جامعه ترکی و مسلمانان بنیادگرا، یعنی این عامل داخلی است، و از جانب دیگر وارد شدن ترکیه به اتحادیه اروپا. از این خاطر این مدل یک مدل بسیار گویم که یک چیز است، دورگاه است و زمینه خیلی پراگماتیکی دارد. یعنی با این مدل ترکیه میتواند هم با اروپا خود رو همشون دولت دموکراتی پیشقدم معرفی کنه، همچنین با جهان اسلام همچون یک کشور اسلامی، چون که ترکیه سابقه امپراتوری داشت. اینها در دوره امپراتوری عثمانی اکثر کشورهای عربی رو، یعنی در دایره این امپراتوری وابسته خود کرده بودند و همون امپریه رو در شکل دیگر ترکیه می خواهد احیا کند و برای تاجیکستان چنین هدف ها بگونه، یعنی تاجیکستان چنین هدف های وسیع ندارد، امبیسیوزی ندارد. از این خاطر اون مدلی که امروز در خود تاجیکستان هست، اون مناسبت یعنی اخترش که در خود تاجیکستان از جانب دولت و دین به نظر می رسد، پرینسیپ های این مناسبت و اصلی اون در کنستیتوسیا تجسم یافته است که یکی از این اصل ها یگان ایدئولوژی به عنوان ایدئولوژی دولتی پذیرفته نمی‌شود و این بهترین مدل است، نه مثلا مدل اسلامی، نه مدل دموکراتی، بلکه یک مدل غیر ایدئولوژی، یک جامعه سمت اجتماعی داشته، یک جامعه که در آینده در آن توانند همه، یعنی مسلمانان نو وابسته از مثلا ذوق و سلیقه خود، نو وابسته از جهان بینی خود، نو وابسته از پیوند خود به این اون مذهب، چون که پشتون یک کشور سر مذهب هم هست، تمامن آزادانه با عنوان شهروند زندگی کنند.
برنامه آیین مدارس و شنونده عزیز و ارجمند، صحبت ما را با فرخ عمروف، کارشناس امور دینی و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان درباره همکاری های تاجیکستان با کشور و سازمان های اسلامی میشنیدید. و در این لحظه برنامه ما به سراغ سیناگوگا و یا عبادتگاه جمعیت یهودیان تاجیکستان میرویم که 3 سال این جانب به قید دولتی فعالیت دارند. علت این تاخیر ثبت نام در چیز و یا مشکل از جانب مقامات است یا خود یهودیان؟ این همه را از همکاری ما میرزا نبی خالق زاد میشنویم.
بیش از 3 سال میشود که سیناگوگا یا کنیسه عبادتگاه یهودیان تاجیکستان بدون سند و ثبت نام در کمیته دینی این کشور فعالیت دارد. کمیته دینی تاجیکستان در مورد سبب تأخیر در پیشنهاد حجت ها برای ثبت نام کنیسه اظهار بیخبری میکند. مختار مولانوف، معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان، در رابطه با این مسئله به رادیو آزادی گفت:
ما چند بار گفتیم حتا که مرمز را خواهی تاجیک پیش کرد، تا این بار پیش نکردن، سببش خودشون پرسیدن. اونا البته ثبت نام فعالیت کردن حق ندارن،
در سال 2008 وقتی که بنای کنیسه پیشین یهودیان تاجیکستان در قلمرو ساختمان‌های معموری از جمله قصر ملت شامل شد، بنای آن تخریب کرده شده از بین برداشته شد. در آن وقت مسئله تخریب بنای کنیسه و به جای دیگر انتقال دادن آن به یک جنجال بین المللی تبدیل شده بود. آن زمان حسن اسدالله‌زاده، رئیس آریان بانک تاجیکستان، بعد از تعمیر و بازسازی یک منزل را در نزدیکی های مسجد سری آسیای پایتخت تاجیکستان در اختیار جامعه یهودیان پایتخت قرار داد. ولی حالا خاخام کنیسه یهودیا میخائیل عبدالرحمنوف سبب پیشنهاد نکردن اسناد لازمه به کمیته دین را شرح داده گفت که تا کنون بنایی که در آن جمعیت یهودی ها عبادت خود را به جای میارند رسما همچون سیناگوگ به قید گرفته نشده است. ولی وی افزود که این سبب اساسی بوده نمیتواند. علت اصلی به قول وی به نماز جامعه حاضر نشدن تعداد لازمه یهودیان میباشد. کنیسای پیشین جمعیت یهودی های تاجیکستان در محل حاضره قصر ملت وجود داشت و اصلا منزل یکی از روین های یهودی بود که همچون سیناگوگ استفاده میشد. به قول جمعیت یهودیان تاجیکستان اصلا یهودیان این کشور بخارایی اصل بودند و پس از فروپاشی شوروی اصلا به آمریکا و اسرائیل هجرت کردند. نخستین یهودیهای بخاری هنوز در اوایل قرن 20 به ایالات متحده کوچ بسته بودند، ولی مهاجرت بزرگ آنها به آمریکا سالهای 60 و 70 عصر 20 شروع شده بود. در نیمه سالهای 80 با بازشوی مرزهای سابق اتحاد شوروی، موج بزرگ یهودیان بخارایی وارد شهر نیویورک گردید. تعداد عمومی یهودیان بخارایی یعنی یهودیهای تاجیک زبان در جهان 300 هزار نفر تخمین زده می شود.
در همین جا شنونده عزیز، این نوبتی برنامه آیین مداران نیز به پایان رسید. اگر گفتنی و یا پیشنهادی دارید لطفاً با تلفن 98 103 2953 با ما تماس بگیرید. تا صحبت‌های دیگر در همین برنامه و روی همین امواج، خدا نگهدار شما باد.